أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از پانزدهمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. رسیدیم به روایت دوم. بزرگوار دیگری که کتاب شریف کافی در خانه دارند و در محضر روایات اهل بیت هستند، روایت دوم رو بفرمایند.
می‌فرمایید.
اجازه بدین روایت ها رو بریم جلو، بعد باز خدمتتون هست. بله بفرمایید خانم مدرس.
ان ابي حمزه قال لي ابي ابن الحسين يا ابا حمزه ان الله لا يوصف بمحدوديه. ابو حمزه گوید امام سجاد علیه السلام به من فرمود.
صداتون قطع شد خانم.
الان صدای من میاد؟
الان
میاد. از عمر ربنا عن صفه. پروردگار ما بزرگتر از آن است که به وصف درآید. فکیف یوسف به محدودیت و چگونه به محدودیت وصف گردد.
اون تیکه اول ترجمه شما رو ما نشنیدیم. ان الله لا یوسف به محدودیت. خدا به محدودیت توصیف نمی شود. این که چگونه خدا را به محدودیت توصیف کنند معنا داره، بهش می رسیم. اما من به شما یک اشاره بکنم. اگر ما خدا را وصف کنیم به وصفی که بندگان خدا را وصف می کنیم، این وصف خداست به محدودیت. خانم تهرانی، تشتران خانم آذر تهرانی، اینی که من عرض کردم روشنه؟ ببینید، اگر ما خدا را وصف کنیم به صفتی که مخلوقات خدا را به اون صفت وصف می کنیم، این می شود وصف خدا به محدودیت. چون خدا غیر از مخلوقاتشه. مخلوقات خدا محدودند. من وصف میکنم، میگم مثلا این قد این مخلوق خدا بلند است، بعد میگم خدا قدش بلنده مثل مخلوقش، ولی بلندتره. مثل این نیست، بلند، خیلی بلندتره. این وصف خداست به محدودیت. جهت اطلاعتون، در کتب پیروان مکتب سقیفه برای خدا و وجود خدا همه چیز قائلند، بدون اینکه من عرض بکنم که یه چیزهای شرم‌آورم برای خدا قائلند، ولی همه اونها رو میگن نسبت به بنده باید بسنجیم. او باید هر آنچه که دارد به قدر خداییش باشد. این توحید پیروان ابوبکر و عمر است. بله، حالا ادامه رو دوباره بفرمایید. من پس اگر بزرگواران در کنار کتاب شریف توحیدشون این رو علامت بزنند، این توضیح نیکویی است. شاید مثلا دیگه پیش نیاد که روایات این باب رو به تدریج و با دقت بخوانیم. این توضیح رو بدانید. ان الله لا یوصف به محدودیه، یکی از معانیش این است که خدا وصف شود به چیزی که مخلوقش به آن وصف می شود. بله ادامهش خانم مدرسی.
از عمر ربنا عن صفه. پروردگار ما بزرگتر از آن است که به وصف درآید. فکیف یوسف به محدودیه و چگونه به محدودیت وصف گردد. من یو حد کسی که هیچ محدودیتی و دیدگان او را نمییابند و او دیدگان را در مییابد و او بین و آگاه است.
بسیار عالی، خیلی ممنون. روایت سوم رو بزرگوار دیگری بفرمایید. خواهش میکنم اجازه بدین آج خانم ناصری ما یه مقدار با روایات رو بریم جلو.
کلمه اینجا رو که میگن که هو لطیف الخبیر،
بله،
مگه این لطیف الخبیر صفت نیست؟
خب
داره خود رو توصیف میکنه دیگه.
کی داره توصیف میکنه؟
خدا داره خودش رو توصیف
میکنه. خدا خودش را توصیف میکند، نه بنده خدا. ما که نگفتیم خدا خودش رو توصیف نمیکنه. خدا صفات را خلق کرده است برای حکمتهایی که به حکمتهاش هم در روایات بعضن اشاره شده. خدا را به صفتی که خودش را وصف کرده است وصف میکنند و اون صفتی که خدا برای خودش خلق کرده است برای خدا به کار میبرند به شکل تنزیهی. یعنی خدا لطیف است، اما نه لطافتی که من از تعبیر لطیف میفهمم. خدا منزه است از لطافتی که من برای او تصور کنم. خدا خبیر است. شما میگویید فلان فرد هم خبیر است. آیا این دوتا خبیر و دوتا آگاهی از یه جنس؟ نه. شما میگید او خبیر است، خدا هم خبیر است. خبیری خدا که خودش را به این وصف یا به نام نامیده است منزه است از آن که کوچکترین شباهتی داشته باشد به خبیر بودن یک مخلوق.
این درست میفهمیم، ولی من این مسئله ای که اینو خلق کرده خلقش رو متوجه نمیشم، یعنی چجوری خلق کرده؟
سب میکنیم در روایات مراجعه میکنیم. اگر روایت، من الان مبهم سخن میگم، اگر روایت راجع به چگونگی خلق صفات خدای متعال توضیحی داده بود که برای ما قابل فهم و درک بود، میگیم الحمدلله رب العالمین. اگر روایت به ما گفته بود نه شما در چگونگی خود خدا راهی دارید نه در چگونگی خلق خدا و نمیفهمید، فقط ما یه جملاتی بهتون میگیم که مثلا ما نور آفریدیم، از این نور چیزی را خلق کردیم، بعد من بگشم گفتم خدای من دقیقا نمیفهمم، میگن اصلا ما یه جوری خلق کردیم که تو نفهمی، میگن ما یه جوری خلق کردیم که قد عقل و فهم توی بشر نیست، قرار که تو همه چیزو بفهمی. میگه خدایا من میشه آخرت بفهمم؟ میگن خیلی زار آخرت هم نمیفهمی. این که من نمیفهمم ایرادی به بحث وارد نمیکنه. من نمیفهمم، گنده تر از منم نمیفهمم. چرا؟ چون کیفیت خدا قابل فهم و درک بشر نیست. به همین جهت گفتند هر کسی که نشست و اینجوری مثلا مثل بعضی از این عرفا سیگار دستش گرفت و هی در خدا فکر کرد و هی در خدا فکر کرد، این هلاک میشه. گفتن اصلا در اینجا شما فکر نکن، عقلت میگه من نمیتوانم بر خالق خودم نهایت پیدا بکنم، تو این نشستی داری فکر میکنی. روایت سوم آج خانم علی پوریان میتونیم بخونین اگر؟
بله. عن ابراهیم ابن محمد،
بله بفهم، بله.
عن ابراهیم ابن محمدن الخراز و محمد ابن الحسین قالا دخلنا على ابی الحسن الرضا علیه السلام فحکینا له ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رأى ربه فی صورت الشاب الموفق فی سن ابناء سلاطین سنتن و قلنا ان هشام ابن سالم و صاحب الطاق و المیسمی یقولون.
این تیکه بعدیش هم بگین انهو
انهو عجبتو الاسرت بل بقیتو سمدون فخرت.
تا همینجا رو ترجمه بفهمید.
دو نفر هستن که از ابراهیم ابن محمد ابن خراز و محمد ابن حسین،
شاید خزاز باشه یا نه خراز نوشته خزاز
خزاز و محمد ابن حسین، این دو نفر گفتن که ما داخل شدیم بر امام رضا علیه السلام، پس حکایت کردیم ما برای او که البته پیامبر دید پروردگارش را ربش را در صورت جوان موفق در سن پسران 30 ساله و گفتیم ما
این موفق منظور آراسته است. ما گفتیم پیغمبر خدای متعال را نعوذ بالله به شکل یک جوان آراسته حدود 30 سالی دیده و گفتیم که هشام ابن سالم
و صاحب الطاق و هشام ابن سالم و صاحب الطاق
و میسمی
و میسمی اینجوری میگن. چی میگن؟ حالا اینجا میفهمند که اینجوری میگن که البته او تو خالیست به سرته الاسره
میشه تا کمر تا ناف.
آها تو خالیست و باقیش پر
سمد
هست.
این که یک جلسه اشاره کردم که عده‌ای به غلط لفظ سمد را که از اسامی خدای متعال است توپر معنا می کنند، این غلطه. اینجا دارن اینا میگن که فلانی و فلانی و فلانی میگن خدای متعال تا ناف میان توهیه، از ناف به بعد توپر است. چه خداشناسی داشتن.
بله. فخر ساجدن لله ثم قال. اینجا می‌فرماید که امام رضا علیه السلام به سجده افتادند برای خدای تعالی و سپس فرمودند سبحانک پاک و منزهی تو ای خدا، ما عرفوک ولا وحدوک، نشناختند تو را و یگانه ندانستند تو را، فمن اجل ذالک وصفوک، پس به این جهت به این خاطر این گونه وصف کردند.
یعنی اگر کسی زبان به وصف خدا بگشاید این نشانه این است که نه خدا را شناخته و نه خدا را به یکتایی و یگانگی شناخته و وصف کرده است و پذیرفته است. این فمن اجل ذلک وصفو، که اگه اینا بفهمند یکتایی تو را وصفت نمی کنند.
به خاطر اینه که وصف می کنند.
بله. چون تو را نشناخته.
این دلیله. به این دلیل تو را وصف می کنند. سبحانک پاک و منزهی تو، لو عرفوک لوصفوک بما وصفت بهی نفسک، اگر بشناسند تو را البته وصف می کنند تو را به آنچه که وصف کردی تو به
خودت
زیره آن خودت.
لو عرفوک، اگر تو را می شناختند.
بله دیگه.
اگر تو را می شناختند اونجوری تو رو وصف
کردن، البته وصف میکردن تو را آنگونه که
خودت وصف کردن. بله.
سبحانک کیف طاوعتهم انفسهم ان شبهو کد غیرک، پاک و منزهی تو ای خدا، چگونه پذیرفتند ایشان از نفس هایشان که شبیه کنند تو را به غیر از تو.
احسنت.
اللهم لا اصفک الا بما وصفت بهی نفسک ولا اشبهک بخلقک.
امام رضا میگه خدایا
من وصف نمی کنم تو را مگر به آن چی که وصف کردی تو خودت به آن خودت را، و شبیه نمی کنم تو را به خلقت، به مخلوقاتت. انت اهل لکل خیر، تو اهل هر خیری، اهل هستی برای هر خیری. فلا تجعلنی من القوم الظالمین، پس قرار نده مرا در زمره گروه ظالم.
این معناش چیه؟
به عبارتی اگر هر کسی اونگونه که وصف بکنه که خودش دوست داره و خدا وصف نکرده، اون ظالمه،
جز قوم ظالمین. احسن.
ثم التفت الینا فقال، سپس توجه کردند به سوی ما و فرمودند ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره. فرمودند آنچه که شما توهم میکنید و خیال میکنید از هر چیزی، فتوهم الله، پس خیال کردن خدا را اینگونه، اونهایی که وصف کردن به غیر وصف الهی.
اگه بخوایم از تحت لفظی خارجش بکنیم، این ما رو که بیارید معناش درست میشه. ما یه چیه؟ ما این نفیه. خب وقتی ما این نفیه رو به کار بردین، میگه آن چه که شما در ذهنتون به خطوراتتون میرسه، به وهمتون میاد، اون چیه؟ خدا چیزی غیر از اونه. وهم شما چیه؟ غیره. غیر از اون.
توهمتم من شیء فتوهم الله غیره، آنچه را که خیال کردید از هر چیزی، پس خیال کردید خدا را غیر آن.
باز آخرش نشد تو ترجمه.
خدا را غیر،
خدا چیزی غیر از آنه. هر چه به زبان ساده، هر چی به ذهنتون خطور کنه،
خدا غیر از اون.
خدا غیر از اونه. شما راجع به خدا چی فکر میکنه؟ هر چی فکر میکنه خدا یه چیز غیر از اونه.
بله دیگه، واقعا همینجوره.
خب
اون مقال نحن آل محمد نعمت الا وسط الذي لا يدركن الغالي ولا يسبقن التالي. سپس فرمود ما آل پیامبر هستیم. نعمت میشه چی؟
نمت الاوسط. ما
اوسط، این من عوضی خوندم.
نمت الاوسط، طریق ما اهل بیت طریق میان است،
معتدل است. اون طریقی که ما درش نمی کنیم، قالی یعنی قلوف کننده،
نه قالیان راه ما رو و مسیر ما رو درک میکنن و نه
سبقت میگیرند از ما آن کسانی که دنبال ما میآیند.
دنبال ما هستن، یعنی حضرت دارن سیره اهل بیت را بیان میکنن به عنوان سیره وسط. این سیره وسط چیه؟ میخوام تو نظام توحیدی، حضرت همشون راجع به نظام توحیدی میگن، اونایی که ولا یسبقونت تالی، اونایی که پیرو ما هستند، از این خط میانه‌ای که ما حرکت میکنیم جلو نمیرن، و اونهایی هم که اهل قلوب هستند، زیاده گویی میکنند، غالیند، اونها هم درک نمیکنند مسیر ما رو. تو نظام توحید سخن وسط یعنی چی؟ هر کی میتونه بگه بگه. نه نه نه، یه چیزی بگین که به تعابیر توحیدی اون بخوره. سخن وسط در مسیر توحیدی یعنی چی؟
این جلسه نه تعطیل.
احسن. در نظام توحید اهل بیت مسیر ما مسیر میانه است. اگر کسی این مسیر میانه رو به راست بره به تعطیل افتاده، به چپ بره به تشبیه افتاده. برای همینه که غالیان ما رو درک نمی کنند. چرا؟ چون ما منکر حق متعال نیستیم و خدا را تشبیه به چیزی از مخلوقاتش نمی کنیم. در واقع اونهایی که افراط می کنند به یک خطا میفتم، نه که تفریط میکنم به خطای دیگر میفتم.
به عبارتی این اون قسمت از زیارت جامعه رو بیان میدارد که میفرماید و لازم لهم لاحق، هر کس همراه
باید
باشد ملحق میگن.
حضرت هم دارن میگن لا یس بکنه تالی پیرو به ما باشه اما سبقت نمیگیره. مسیر ما اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، مسیر ما مسیر میانه، نه راجع به خدا به گونه ای سخن بگیم که حد تعطیل پیش بیاد، نه راجع به خدا به گونه ای سخن بگیم حد تشبیه پیش بیاد. یا محمد، حضرت مخاطب قرار میدن، ادامه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بخونی تاش خانم ببخش.
این نظر الى عظمت ربهی کان فی هیئت شاب الموفق و سن ابناء سلاطین سنه. ای محمد،
این یه خود سوالیه دیگه. آیا پیغمبر این گونه مثلا خدای متعال رو،
حالا با این صحبتایی که کردی، با این بینشی که به شما دادی،
خب
آیا میشه یه همچین چیزی که وجود نازنین پیغمبر به خدا نظر کنند و خدا را یه جوان آراسته
اینجوری ببینه؟
آه. نه پس نمیدونم.
بعد ادامه شو میفرماین.
یا محمد ادم ربی عز و جلده ان یکون فی صفت المخلوقین. ای پیامبر،
نه ای محمد، مخاطب همون راویه.
راویه بله. بزرگ است پروردگار عز و جلده من که باشد در صفت مخلوقین. صفت یعنی شبیه صفت مخلوقات خودش باشه.
پس ما یه تعبیری داریم، تو چند جلسه قبل به کار بردم، الانم میگم در عبارات روایی هم بهش میرسیم. ما بین خالق و مخلوق تباین داریم، بینونت داریم، بینونت است. در منطق چی میخواندیم؟ میگفتیم بعضی از چیزها با همدیگه عموم و خصوص مطلقن، بعضی ها عموم و خصوص منوجن، بعضی ها متباینن، بعضی ها منطبق با هم. چهار حالت قرار گرفتن دو دایره رو نسبت به هم تصور کنیم. یه موقع دو تا دایره بر هم منطبقن، یه موقع دو تا دایره یه جوری قرار گرفتن که هر کدوم یه بخشیشون مشترکه یه بخشیشون، اینا عموم و خصوص منوجه. یه موقع یه دایره درون یه دایره یه دیگه است، این عموم و خصوص مطلقه. یه موقع دو تا دایره هیچ نقطه مشترکی با هم دیگه ندارن، متباینه. بین خدا و خلق بینونت است، تباین است. یکی خالق است،
یکی مخلوق.
هیچ نقطه اشتراکی نداره. ببینید، ممکنه شما بگید، اینو خوب توجه کنید، جلوتر من به این بحث میرسم، چون میدونم بعضیاتون این شبهه تو ذهنتون میاد اگر خلاصه مطالعات بعضا خطایی پیش آمده باشه. میگه آقا خب من مهربانم، خدا مهربانه، مخلوق خدا مهربانه، خدا مهربانه، این مگه یک نقطه اتصالی نیست؟ خدا هست، ما هم هستیم، خدا وجود دارد، ما هم وجود داریم، پس ما نقطه های مشترک داریم با خدا. من بحث وجودش رو بعدن انشالله بهش میرسم، البته قبلا توی یه جلساتی گفتیم، ولی الان تو بعد بقیه صفات. من مهربانم، خدا مهربان است، ما مهربانیمون با مهربانی خدا با هم اشتراک لفظی دارد، یعنی در لفظ مشترکه، دستمون در بکار بردن لفظ بسته است. چی بگیم؟
بله هم میخواستم از زیغ تعبیره،
تعبیری نداره. اگه میتونستیم یه تعبیری به کار ببریم که این نشان دهنده محبت خالق بود، یه تعبیر دیگه به کار بردیم این نشان دهنده محبت مخلوق. نمیتونیم، پس ما اشتراک لفظی داریم با خدا و الا بین خالق و مخلوق بینونت است. یکی میگه آقا نه من خیلی مثلا خوشم نمیاد، نه ولی روایت باشه میپذیرم. میگه خیلی خوب، که خیلی خوب شد دیگه، من روایت شو براتون بخونم. این روایت رو تکمیل فرمایید تا چون قاله
قال قلت جعلت فداکم من کانت رجلاه و فی خزره. قال میفرماید که گفتم فدات بشم چه کسی بود که دوتا پاش در سبزه بود،
در سبزه زار بود،
در سبزه زار بود.
حالا این تیکه تا پایانش گفته بشه معلوم میشه منظور چی. بله.
زاکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا نظر الى ربه بقلبه جعله فی نور مثل نور الحجب حتی یستبین له ما فی الحجب ان نور الله منه اخضر و منه احمر و منه ابیض و منه غیر ذلك یا محمد ما شهد له الكتاب و سنته فنحن القائلون به. می فرماید که
حاجا اول این تیکه پایانیشو ترجمه بفرمایید. ما شهد له الكتاب،
شهادت نداد برای او یا آنچه
نه 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 داد. ما شهد له الكتاب و سنته فنحن القائلون به. ما به اون چیزی شهادت میدیم که کتاب و سنت به اون
آنچه معنا میده. بله. آنچه که ما شهادت به آن میدهیم کتاب و سنت است، پس ما میگوییم آن را. حالا از اولش معنا کنم.
این تیکه اول معلوم شه. ببینید در روایت پیشین، روایت یک، در روایت یک پایانش حضرت دوباره بعد از بحث توحیدی فرمودند ولا تعدل قرآن فتزلو بعد البیان. ما همونی رو میگیم که قرآن میگه، قرآنم چیزی گفت دیگه از او اضافه تر سخن. دوباره اینجا حضرت بحث توحیدیه، پایان سخن میفرمند بابا من از پیش خودم سخن نمیگم، من پیرو کتاب و سنتم. سنت یعنی آنچه پیغمبر تبیین کرده. یعنی اگر من دارم یک توضیحی، آقا سید مشتبه بابا یه خود یواشتر، یعنی اگر چیزی را پیغمبر تبیین کردن من همون رو تبیین میکنم، من از پیش خودم چیزی تبیین نمیکنم. حالا پرسنده داره سوال میپرسه، ظاهرن داره از لحظه‌ای سوال میپرسه و از مقامی از پیغمبر داره وصف میکنه که براش قابل درک نیست. من اینو ترجمه روانشو بخوانم بعد شما واجب واجهشو مشاهده بفرمایید. میگه او چه کسی بود که پا در سبززار داشت؟ یه مقامی از پیغمبر بلاش تصور شده، تو فهم اون مقام مونده. حضرت میفهمند که او پیامبر بود آنگاه که با دل خود به پروردگارش متوجه شد، خدا او را در نوری مانند نور حجابها قرار داد تا آن چه در حجابها بود برایش روشن و واضح گرد. نور خدا دارای رنگ‌های سبز و سرخ و سفید و رنگ‌های دیگر است. حالا برگردیم به متن روایت. این ترجمه‌شو گفتیم روان که یه خود روشن بشه. میگه که می‌فرمایند که اذا نظر الی ربه بقلبه، خدای متعال با قلبش متوجه ذات مقدس ربوبی شده.
پیامبر.
یا من احتجب به شعاع نورهی ان نوازر خلقه، دعای احتجاب.
بله بله.
پیغمبر. جعله فی نور، خدای متعال او را قرار داد در نور. مثل نور الحجب، حجاب هایی که جنسش نورانی است، حجاب نورانی است. اگه یه نفر گفت من نمیفهمم، باید گفت باید بروید تا به شما بفهمانند. اینا جنسش جنس غیر خداییست، دون خداست، ولی از درک امثال ما خارجه. یعنی چی؟ حجابه ولی نوره. بله حجابه ولی نوره، چون نور ماده است. حتی یستبین له ما فی الحجب، خدا پیغمبرش رو در این حجاب‌های نورانی قرار داد که چی بشه؟ تا آن چه در این حجاب‌ها هست بر او آشکار بشه. نور خدا دارای یه چنین تلعلعات و تلونهایی است، اما از جنس مخلوق نیست. پس حضرت دارن اون حد تعادله رو توضیح میدن، میگن ببین نور اخضر، نور احمر، هر نور، نور حجاب، حجاب نورانی، همه اینها هست، ولی نه از اون جنسی که من و تو بفهمیم. خدا برتر از آن است که توسط دیگران وصف بشود، که اگر کسی او را وصف کنه، من امام رضا به سجده میفتم میگم سبحانک ما عرفوک ولا وحدوک. اما آیا خدای متعال در دنیا جلواتی ندارد؟ جلوات نه به معنای جلوه های عرفانی که همش همون متر است، همش همون نور است، نه، جلواتی از خلق ندارد، جلواتی از قدرت ندارد. چرا؟ دارد. پس خدا هست. پس خدا هست، جلوه های هم هست. او جلوه ها چگونه است، چه شکلیه، نمیفهم. که یکی از بزرگواران پرسیدن اتفاقا راجب تجلیات خدای متعال بر موسی کلیم الله، که خدا در دعای سماط هم هست، در بقیه روایات هم هست که خدا تجلی میکنه. درباره یکی از این تجلیات که ظاهرا همین تجلی خدا بر موسی سلام الله علیه هست آمده است که خدا یکی از شیعیان امیرالمؤمنین را تجلی نوریش و حقیقت نوریش را بر کوه تاباند. موسی از حال رفت، علی نه، از شیعیان علی تجلی میکند. چه چیزش؟ وجود نورانیش، یعنی ماده است. بزرگواران توجه کنید، نه اون قسمتی که میگن خدا درو درو دمید مثلا از خودش، نه، مخلوق خداست، یک جلوه نورانی دارد، اونم به احترام امیرالمؤمنین چون شیعه علی است. فرض بفرمایید تجلی مقام نورانی سلمان بر کوه، موسی کلیم الله طاقت نیاورد. بعد وقتی این اتفاق می افتد چه دعایی حاصل می شود؟ چجوری دعا می کنیم؟ میگیم و اسألک به بالاسماء التي تجليت بها للكريم على الجبل العظيم. خدایا یه اسمایی بود که تو به واسطه اون اسما تجلی کرده ای. خدایی که خالق اسما باشه تجلیش درست غیر قابل فهم برای ما، ولی تجلیش دیگه او توضیحاتی که یک عارفی بیاد و زمین و زمان رو به هم بدوزه تا توضیح بده لازم نیست. چون اگر تو اونجا بگی اسم خدا عین خدا، صفت خدا عین خداست، باید توضیح بدی تجلی خود خدا یعنی چی. ولی وقتی اسم خدا شد مخلوق خدا، جلوه ای از عظمت این اسم بر کوه تابیده می شود، کوه ریز ریز میشه، پنبه میشود. پس چگونه میشود از شمس و کبرت و از نجوم کدرت؟ تمام این اتفاقات به واسطه اسماء خدا میفتد. اسماء خدا در عالم کار میکنند. این اسماء که در دنیا جاری میشود، یک اسم از شمس و کبرت دارد، یک اسم از نجوم کدرت دارد، یک اسم جبال و سیرت دارد، هر اسمی تجلیاتی دارد، ولی اینا همه مخلوق خداست، چیزی غیر از خداست، خدا نیست. خدایا خیلی اینا عظیمه. بله، چون اسمیست که من خلق کردم، تازه من از این عظیمترم دارم. اینها که اسماییست که من خلق کرده ام. من اسمی خلق کرده ام در عالم، در نظام تکوین اسمی دارم که این اسم برترین اسم من است و اسم اعظم من است. اون اسم اعظم من غیر از این اسماء دیگر است. من اسم اعظم هم در مقام کلام دارم، هم در مقام مشاهده. خدایا اسم اعظم قابل مشاهده تو چیست و کیست؟ علی ابن ابی طالب است. اسم اعظم خداست. امروز امام زمان سلام الله علیه اسم اعظم خداست. میگوید آمدم در خانه، دیدم کلید رو به همراه نیاوردم. شنیدم این حکایت رو، من در سایت گذاشتم تو قسمت به سوی آسمان. میگه فکر کردم و یادم آمد که کسانی میگویند نام مادر موسی قفل‌های بسته را باز میکند. گفتم چرا من خدا را به نام مادر موسی بنامم؟ من خدا را به نام مادر هستی مینامم. گفتم یا فاطمت از زهرا، در بسته باز شد. خجالت کشیدم از خودم، نام فاطمه زهرا را برای باز شدن قفل درم به کار بردم. فاطمه زهرا اسم اعظم خداست در عالم تکوین و تشریع. چرا در عالم تشریع؟ چون دیگه خدا و پیغمبرش چجوری بگن برید در خانه فاطمه و علی؟ پیغمبر خدا دیگه چه کلامی به کار ببره و چه کند که مردم بفهمند هرچه هست باید از در خانه این بانو بجوگند؟ پیغمبر خدا چه کند جز این که دلا بشه دست فاطمه زهرا رو هم ببوسد که من بفهمم مقام فاطمه رو؟ چه کنن که من بفهمم؟ گول کسانی که میگویند بیا ما برایت اسم اعظم بگوییم را نخورید. به تعبیر من، من توجه به اون بحث اسم اعظم خدا دارم، در حد توجهی که یعنی عالمانه این را عرض میکنم. اما اگر کسی به شما گفت بیا به دنبال من تا من اسم اعظم خدا را به شما بگویم، بگویید خدا اسم اعظمش را به ما نمایانده است. من همینقدر که بایستم و بگویم المستغاث و بکیا صاحب الزمان، متوسل به اسم اعظم خدا شده، منو به بهانه ای نمیتوانی از در این خانه دور کنی. گاهی ما میگیم پسرم بگو یا علی، ولی توجه ندارم، دارم به او اسم اعظم خدا را میآموزم. همین رو به او بیاموز، بعد ببین این اسم چه میکند. که امیر المؤمنین به او گفتند تو چه کردی که این گونه از روی آب رد شدی؟ گفت آقا شما چجوری از روی آب رد شدی؟ حضرت گفتم من که داستانم معلومه، تو چه کردی؟ گفت ما نسل به نسل خدا را به حق وصی پیغمبر خاتم قسم می دهیم آب این رودخانه بر زیر پای ما مثل راه مال رو ماه شنی هموار میشه، ما رد میشیم. حضرت گفتن اون وصیی که تو و اجداد تو خدا رو به او قسم می دادید من علیم. تو تعجب میکنی که من چطور از روی آب رد شدم؟ اگر با این باور به بچه هاتون یاد بدید که اگر گره به کارت افتاد نام امیر المؤمنین و فاطمه زهرا رو به کار ببر، وقت زندگی های اونها هم تغییر میکنه. به بچه هامون یاد بدیم که زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، خواهر برادرها، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، هر کدام از عزیزانمون در سالهای گذشته بوده اند و الان در این شب شهادت دستشون از این دنیا کوتاه هست، اونهایی که در سالهای پیش در چنین شبی لباس مشکی به تن کردند، در مجلس عزای حضرت زهرا شرکت کردند، اونهایی که برای مجلس عزای حضرت زهرا پرچمی زدند، جارویی زدند، فرشی جابجا کردند، مبلی جابجا کردند، پتویی انداختند، پشتی قرار دادند، چایی دم کردند، قندی تعارف کردند، هر قدمی برای بی بی زهرا برداشتند و الان دستشون از این دنیا کوتاه شده. خدا انشالله به حق قرآن و امیر المؤمنین الان میهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بگردانه و انشالله شفاعت ما رو هم و سلام ما رو هم خدمت حضرت زهرا برسانند و شفیع باشند که بی بی زهرا یک نگاه هم به ما بکنند. خدایا به حق بی بی زهرا سلام الله علیها اون چه خیر است بر همه دوستان امیر المؤمنین نازل بفرما، اون چه شر است از همه کسانی که بغض نسبت به دشمنان علی دارند دور بگردان، وهابیت ملعون، پیروان سقیفه نامرد که آشکار و پنهان بر علیه شیعیان علی قدم بر می دارند و کار می کنند و تبلیغ می کنند و از غفلت و گرفتاری های دنیوی شیعیان استفاده می کنند، با بودجه وهابیت ریشه های اعتقادی شیعیان علی رو در این کشور شیعه و در سرتاسر دنیا سست می کنند. خدایا همشون رو به احترام این بزرگواران و به حق این بزرگواران نیست و نابود بگردان. به ظهور امام زمان شر وهابیت ملعون که جلوه حکومتیشون در آل سعود است، در دیگر کشورها و مناطق و حکومتها هم رخنه‌های بسیار دارند. خدایا به حق امام زمان، به حق امام زمان همشون رو به ظهور امام زمان نیست و نابود و منکوب و مقهور بگردان. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.